اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه فراز از روایت قبلی باقی مونده بود که بحث سخا بود. فرمود که سخا از اخلاق انبیاست و ستون ایمانه و مؤمن سخی نمیشه مگر صاحب یقین باشه، که در واقع تمام اجزای قبلی و بعدی این روایت محورش همین کلمه است که فرمود لا یکون مؤمنن الا سخیان ولا یکون سخیان الا ذو یقین. فقط کسی اهل سخاست که صاحب یقین باشه، که ما یقین رو تعبیر کردیم به توحید. انسان فقط در مقام توحیده که میتونه این حالاتی رو که این روایت داره ازش صحبت میکنه پیدا بکنه. بعد فرمود که سخا ما جبل ولی الله الا علی السخا و سخا ما یقع و علی کل محبوب اقله دنیا. سخا فقط به معنای بخشش مالی نیست، بلکه بر هر چیزی که محبوب انسان باشه صدق میکنه، که اقله دنیا، اقل مقام سخا بخشش دنیاست. بالاتر از بخشش دنیا بخشش از اون اموریه که به خود انسان مربوط میشه، مثل وقت انسان. بالاتر از وقت انسان جان انسان. بالاتر از همه مصادیق سخا اینه که یک کسی قدرت در دستش داشته باشه برای رضای خدا سکوت کنه. این کار بسیار کار سخت، اصلا نشدنیه. جز ولی خدا کسی نمیتونه اینطوری باشه که همه عالم در اختیارش باشه و سکوت کنه. در اون جریان حوادثی که بعد از پیغمبر خدا اتفاق افتاد، اون گروهی که حکومت رو به دست گرفته بودن یه جلسه شورای گرفتن، گفتن که مشکل اساسی ما با علیه، با علی هم که نمیتونیم سازش کنیم، بهتر از بین ببریمش. خب چه کسی برای این کار کاندید بشه برای ترور کردن علی؟ گفتن بهترین شخص خالد بن ولیده. خالد بن ولید بهترین شخص برای انجام این کار. حالا چجوری اقدام بشه؟ گفت من وقتی که سلام نمازو دادم، بعد از سلام نماز تو در حین سلام گردن علی رو بزن. خلاصه نماز برقرار شد، موقع تشهد دیدن تشهد رو تمام کرد، به سلام رسید توقف کرد. مدت طولانی گذشت، تعجب کرد نخواه وسط نماز، حالا همه نمازگزار، امام جماعت سکوت کرده، در یه مرحله مونده به پایان نماز، سلام آخر صدا زد بین دوتا نماز برم. آخه یکی میگفتن که چه نماز خوبی میخونه، تو نماز گفت روزه هم هستم. قبل از اینکه سلام نمازو بده گفت خالد اون کاریو که بهت گفتم انجام نده و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به جای اینو گفتم، همه گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما تموم نکردم، اون گفت سلام علیکم. امیرالمومنین نگاه کرد، دید خالد با شمشیر بالای سرش ایستاده. خب اون آقا هم گفته بود که کاری که دستور دادم انجام نده. گفت قرار بود چیکار کنی؟ گفت قرار بود که گردنتو بزنم. گفت خب این کارو میکردی؟ گفت قسم به خدا اگه نگفته بود این کارو میکردم. میگه امیرالمومنین با دوتا انگشتش گلوی خالد رو گرفت زدش به زمین. این شروع کرد به جون کندن، دست و پا زدن. اومدن ابن عباس و عباس عموی پیغمبر با قسم‌های جلال امیرالمومنین و این بدبخت رو از دست امیرالمومنین نجات دادن. خلاصه این ماجرا شد یه منبعی برای کینه بین خالد و امیرالمومنین. توی یکی از ماجراهای لشکرکشی خالد رو کردنش فرمانده سپاه. اینم که حالا فرمانده شده و دیگه قدرت تو دستشه دیگه. سوار اسب شمشیرش رو به دست گرفت، اومد نزدیک امیرالمومنین، یه چرخی به شمشیر داد و گفت امروز روزیه که من تلافی اون کارتو در بیارم. میگن حضرت از اسب پایینش کشید، شمشیرش رو دور گردنش حلقه کرد. حالا شما تصور بفرما که یه شمشیر برنده دور گردن این حلقه شده. بالاخره میگه اومدن از دست امیرالمومنین نجاتش دادن. امیرالمومنین هم رفت مسافرت سفر سیاسی. میگه اینو بردنش پیش آهنگرها، گفتن که هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم، چون این شمشیر رو فقط با حرارت میتونیم نرم کنیم، بازش بکنیم. اینو فقط کسی میتونه از دور گردن این باز بکنه که این کار رو انجام داده. بالاخره میگه حضرت اومد و عباس رو واسطه کردن و حضرت شمشیر رو از دور گردنش باز کرد. در اون ماجرای دفن حضرت زهرا، میگه امیرالمومنین وقتی که اومدن قبرها رو نبش کنن، دستمال زرد بگید سرش بست و ذوالفقار رو کشید. بعد میگه که دومی گفت که قسم به خدا امروز اگر جن و انس برن زیر شمشیر علی زنده بر نمیگردن، برگردی. حالا عرض به حضور شما که اینجا حضرت میفرماید سخا اقلش دنیاست. یه موقع انسان از جان خودش میگذره، ما ممکنه از جانمون بگذریم. حالا ما الان نمیدونیم اینجا در صلح و سلامت، فکر میکنیم اگه یه موقع جنگ حقی بر علیه باطل بشه ما حاضریم بریم. خیلی ها این کار کردن و کاری بود که خیلی ها کردن در ایام انقلاب. اما این که آدم قدرت داشته باشه سکوت کنه، این خیلی سخت‌تر از گذشتن از جانه. فرمود یبن الضحاک، اگر نبود اون پیمانی که رسول خدا از سکوت بر من گرفت، تو میفهمیدی که کدوم ما ضعیف‌تریم. این هم متوجه شد که دستای امیرالمومنین بسته است، دیگه کردن اون چرا که کردن. بنده میگم، من میگم سخت ترین سخا این سخاست که انسان به خاطر اجرای حق قدرت در دست داشته باشه سکوت کنه. کی میتونه حالا اینطور صبر کنه؟ میگن یهودی وقتی که دید امیرالمومنین رو دارن به سمت مسجد میبرن شهادتین داد. گفتن که برای چی شهادتین میگی؟ گفت من اینو در خیبر دیدم. چون در خیبر اصلا در نبوده، یه سنگ یه تکه بوده تراش داده بودن گذاشته بودن جلوی محل ورود به قلعه. وقتی میخواستن جا به جا بشن 40 نفر این سنگ رو هل میدادن، یه راه عبور به اندازه یه نفر باز میشد، بعد دوباره میکشیدن این راه میبستن. میگه اینو از جا کند. دومی گفته بود نگاه کنیم پاهاش روی زمین نیست. خودش فرموده والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، من با زور بازو در خیبر رو نکندم، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، ول قلعت و آب قوت روحانیه، من با قوه معنوی رو از جا کندم. میگفت یهودی شهادتین جاری کرد، گفت من اینو در خیبر دیدم، چیزی که دست اینو بسته رضای خداست، معلومه که این آدم بر حق. شهادتین جاری کرد. حالا اینجا حضرت میفرماید که سخا اقلش دنیاست و از نشانه های سخا اینه که نم گفتیم که داستان مرحوم عاشق غلام رضا یزدی رو گفتیم که اهمیت نده که به چه کسی داره بخشش میکنه. بعد آخرین جمله که شاید خوندیم این بود که ولو ملکت دنیا به اجمعه ها، خصوصیت انسان سخی اینه که اگه همه دنیا رو بهش بدن لم یر نفسه فیها الا اجنبی، خودشو در دنیا بیگانه میبینه. ولو بذلها فی ذات الله فی ساعت واحده، اگه در یک لحظه همه دنیا رو در راه خدا بخ ببخشه، ما ملل، هیچ نشانه ملالت و گرفتگی درش پیدا نمیشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السخی قریب من الله و قریب من الناس و قریب من الجنه. پیغمبر فرمود انسان سخی به حق تعالی و به مردم و به بهشت نزدیکه. بعید من النار و البخیل و بعید من الله و بعید من الناس و بعید من الجنه و قریب من النار. بعد یه جمله تکمیلی فرمود، فرمود ولا یسما سخی الا البازل فی طاعت الله، هر بخششی سخاوت نیست مگر فی طاعت الله باشه اون بخشش. یا در غیر راه طاعت باشه، ولو ظاهر دینی داشته باشه، ولی در راه دین نگفت، گفت در راه طاعت. طاعت یعنی ببینم رضای خدا در مصرف کردن این کار مالی هست یا نیست. ولو وجههی ولو کان به رقیفن او شربت ما، ولو به یه دانه خرما یا به یه جرعه آب. این داستان آقای بهجت نقل کردن. سابق آبو که با سقه‌ها می‌بردن می‌فروختن توی خیابونا، یه اصطلاحی بود که مثلا شما یه پولی میدادی به سقه، میگفتی به ازای این پول مثلا آب به مردم بده. به این کار میگفتن سبیل کردن. بعد خب خود آب خیلی قیمت بالایی نداشت، یه کسی هم یه پول خیلی اندکی، مثلا فرض کنیم به پول امروز ما یه دونه 10 تومانی. من اون موقع که هنوز بنزین گرون نشده بود رفتم بنزین بزنم، شد 610 تومان. بعد 600 تومان بشنم با یه 10 تومانی اسکناس نو. این یارو عصبانی شد، گفت این چیه به من میدی 10 تومانی پسام؟ گفتم بده خودم ازت 100 تومان میخرمش. 10 تومانی اسکناس پیدا نمیشه اونم نو، بی سلیقه. عرض شد که حالا مثلا یه پول اندکی مثل 10 تومان پول ما، میگه این یکی از رفقاش از دنیا رفته بود توی راه اینو سبیل کرد، یعنی برای خیرات اون رفیقش. شب در عالم رویا، راوی این داستان آیت الله بهجت، شب در عالم رویا دید که این دوست از دنیا رفتش قصرهای متعددی در بهشت در اختیارشه. گفت اینا رو از کجا آوردی؟ گفت اینا ثمره همونی که تو برای من فرستادی. واقعا انسان نمیدونه حساب و کتاب این دنیا اون دنیا چجوریه، اصلا حساب و کتابش با این حسابای مادی ما جور عذاب در نمیاد. البته یه فرازی هست که اگه کسی اونوش توجه داشته باشه تا حدودی شاید متوجه بشه. قبلا در بحثای مربوط به مواد مفصل ما 2 سال اینجا حرف زدیم، بهشت بی نهایته، فرقش اینه. لذات به حساب 1 تومن و 2 تومن و 10 تومن و اینا نیست. و الا الان نماز و روزه سالی چنده؟ سالی 1 میلیون. ما مثلا 50 سال نماز و روزه بخونیم میشه چقدر؟ 5 میلیون. کل نماز روزه عمر ما 5 میلیون میارزه. الان با 5 میلیون تو تهران خونه راه نمیدن، بعد میخواد بره جناتون تجریم تحت الانهار رو بخره. یه چی آوردی؟ خدای 50 سال نماز خوندم. خب 50 سال نماز که میشه نهایت 5 میلیون. حالا اخلاص و ایناش هم حساب نکنیم، همین ظواهرش با 5 میلیون ببر بهش بخن. تعاونه بر بر و تقوا یعنی به معنی یاری رساندنه. شما الان میای یه پولی رو به من میدی، این میشه اون شما. اون من چیه؟ اون منی که این پول از شما بگیرم در جای خودش خرج کنم. اگر من میتونم این پول رو خرج کنم، اون من اینه که اینو از شما بگیرم. اگرم که حالا دیگه الان میگه اینم شد شارلاتان، پولای مردم رو داره میخوره. من الان 100 نفر آدم رو میشناسم که اینا نیازمندن، این میشه اون. حالا شما میخوای به من کمک مالی کنی، من نیازمندم، اینجا با ادب دینی بهم کمک کن، بگو من به تو این پولو میدم ولی تو در راه خدا به من یاری کن. اینکه تو این پولو بگیری خودش تعاون بر بر و تقواست. تعاون مصدر باب تفاعله، یعنی به یکدیگر یاری رساندن در راه بر و تقوا، این میشه تعاون. حالا در راه بر و تقوا شما یه ساختمان این بر و تقوا، شما میتونی پنجرهشو نصب کنی، من میتونم چارچوبشو بذارم، یه کسی هم موکتشو پهن میکنه، یکی هم بلنگوشو میذاره، یکی هم سخنرانیشو میکنه، این میشه تعاونو علی البر و التقوا ولا تعاونو علی الاسم و العدوان. هر کسی رو خداوند یه امکانی بهش داده. ببین یکی از مطالب خیلی زیبایی که اسلام بهش تاکید کرده مسئله جماعته. اسلام اومده یک فرهنگ زیبا درست کرده به نام جماعت، مسجدی رو بنا کرده، نماز جماعت تو مسجد برقرار کرده. در دل نماز جماعت میگه به پیغمبر خدا گفت که من خودم به این عمل نمی کنم، من الان عمل نمی کنم، خدای من عامل نیستم، یقمو نگیرین. ولی اومده به پیغمبر خدا میگه من نابینا هستم، معافم از جماعت. حضرت میفرماید که معاف نیستی، یه دونه نخ ببند به در خونه تو مسجد با نخ برو. من خیلی راجع به این فکر کردم، بعد تماشا کردم دیدم که مساجد محل خیراته. الان ما تو محل خودمون یه مسجدی هست، آقا میدونن که من کجا رو میگم، واقعا محل صدور خیراته. یه روحانی وارسته داره به نام آقا مقدس، از نوادگان آقای قاضیه. واقعا این مسجد محل صدور همه نوع خیرات به کل اون منطقه زندگی ماست. حالا شما ببین، الان بنده یه پولی دارم، یه کسی هم مراجعه میکنه، من واقعا امکان اینو ندارم که شناسایی کنم که این واقعا فقیره، واقعا فقیر نیست. من میرم دبیرستان امام صادق، یه چراغ قرمز طولانی داره اونجا، 2 دقیقه است، خیلی زیاده. بعد عرض به حضور شما که پشت چراغ قرمز بودیم، یکی از دوستانی که اونم الان اینجا حاضره، اون میگه که من میخوام راه تو رو طی کنم، ایشون هم با من همراه بود. بعد یه دختر بچه 3-4 ساله تو زمستون سرد میرفت این گلگیر ماشینا رو میبوسید، بعد میمد دم شیشه ماشین سرش رو میذاشت های های گریه میکرد. ما اینو دیدیم جیگرمون آب شد. بعد 7-8 تا ماشین مونده بود به ما برسه. البته من داشتم به تایمر چراغ قرمزم نگاه میکردم، دیدم توی این 2 دقیقه که چراغ سبز شد، این البته ما 2 تا چراغ گیر کردیم، توی این 2 دقیقه که چراغ سبز شد، این از یه ماشینی 1000 تومان گرفت، از یکی 500 تومان گرفت، یکی دیگه 500 تومان بهش داد. من حساب کردم دیدم این ساعتی 120 هزار تومان کار میکنه. گفتم خب 10 ساعت کار کنه 1,200,000 میشه ماهی 30 میلیون. بعد به اون دوستان گفتم دیگه راه منو میخوای طی کنی، من سالی 30 میلیون هم بهم نمیدن، در عرض یه ماه حقوق چند سال منو در بیار، بیا بریم گدا بشیم. والا والا خودمونم یه قیافه اونجوری هم که نداریم، ما قیافه ما بریم گلگیر ماشین رو بزنیم. حالا ببین، اسلام اومده جماعت رو گذاشته، کسانی هستن وقتی که مردم مجتمع میشن در یک مسجد میشن ید الله. چرا؟ چون ید نشانه قدرته. من الان پول دارم ولی علم ندارم، شما علم داری، علم شما با پول من میشه قدرت، اون وقت پول میرسه به جایگاه اصلی خودش. اسلام یه چیزی رو بنا کرده، منتها به شرطی که مسجد جای تعاون و علل بر و تقوا باشه. حالا اگه ما اومدیم مسجد رو کردیم تعاون و علل شر و عدوان، قرآن میگه اون مسجد رو خراب کن، میشه مسجد ضرار. این فرهنگ قرآنه. بله، مسجدی که اسس علی تقوا، کدوم مسجد؟ مسجدی که تعاون و علل بر و تقوا. حالا آدم ها مختلفن، یکی فقط خوب حرف میتونه بزنه، اینو باید یه جا مصرف کنه، یه کسی پول داره، یه کسی میتونه مکان تهیه بکنه، یه کسی میتونه شناسایی کنه فقرا رو، یه کسی میتونه با قیمت مناسب کالا تهیه کنه. مؤمنین دور هم دیگه جمع میشن، میشه تعاونوا علی البر و التقوا. اینجا سخا به ثمره میشینه. بله، مثلا شما هارون رشید رو میگی؟ اینجا جواب شما رو داد، فرمود که البازل فی طاعت الله، البازل فی طاعت الله و لوجهه. عبارت قبلی فرمود که کسی که اما المتسخی فی معصیت الله، اون وقت ببین خیلی زیباست، اونجا گفت البازل فی طاعت الله، اینجا میگه متسخی. متسخی یعنی چی؟ متسخی باب تفعله، سخی یعنی سخی، متسخی یعنی کسی که ادای سخاوت رو در میاره، قیافه کارش سخاوته ولی حقیقتش سخاوت نیست. چرا؟ چون سخاوت یه شرط داره، همون که شما گفتی شرط سخاوت، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. نیت همینه دیگه، متسخی یعنی کسی که قیافه سخا داره ولی باطن امرش سخاوت نیست. تسخی مثل تجاهله، یعنی جاهل نیست، خودش رو به جهالت میزنه. تظاهر به صفتی کردن یکی از معانی باب تفعله، مثل تجاهل. بله، ما هم یه لغت ساختم، تخرخور. الان تو جامعه امروز ما بهترین کار تخرخوره. اما مسلماً اصلا پایه اعمال نیت، انما الاعمال بالنیات، یعنی این. اما المتسخی فی معصیت الله فحمال و سخط الله، این سخط خدا رو داره روی دوش خودش حمل میکنه. ببین من میگم اسلام به ظاهر کاری نداره، اسلام به ظاهر عمل کاری نداره. و غضبهی و هو ابخل الناس لنفسه، این از همه بخیل تره. آخه پادشاهه به اون زاهده گفت چقدر تو زاهدی؟ گفت تو از من زاهدتری. گفت چطور؟ گفت من دنیا رو ول کردم که قلیله برای آخرت که کثیره. تو آخرت کثیر رو دادی در ازای دنیا، تو چیز بزرگتری رو رها کردی. پس تو از من زاهدتری. زاهد این رها کردی، تو از من مایملک بزرگتری رو رها کردی، تو از من زاهدتری. حالا اینجا میفهمد کسی که این کار میکنه خودش به خودش داره بخل میبرزه. چرا؟ چون داره سعادت ابدی خودش رو پایمال میکنه. و واقعا به دو تا چیز اگه کسی فکر کنه شاید مغزش جا به جا بشه. یکی به ابدیت، ابدیت یعنی انسان بشینه فکر کنه که بهشت و جهنم ابدیست، بیچاره میشه آدم. دو به عدم فکر کنه، به عدم. حالا توضیح داره این، به عدم فکر کنه که در عقلش اینه که فکر کنه که انسانی که در این دنیا داره زندگی میکنه داره یه سفره‌ای برای زندگی ابدیش فراهم میکنه. اگه این سفره آماده نشه بعد از مرگ مواجه میشه با یک ابدیت بدون توشه. حالا چیکار باید بکنه؟ هیچ راهی هم دیگه نداره. غایت جهنم هم همینه. جهنم عمیق‌ترین عذاب‌های جهنم از عدم ناشی میشه، نبود کمال. حالا ممکنه شما بگید پنگینا که تو میگی قرآن میگه نمیدونم میوه های که رؤوس طلعه ها رؤوس و شیاطین و رودهای نمیدونم آتش چنین و چنان و. ولی اگه کسی عمیقا آیات جهنم مورد بررسی قرار بده، علامه طباطبایی فرموده غایت جهنم بعده. بعد از چی؟ بعد از حقیقت دارایی، یعنی حق تعالی. امام حسین روشن کرده مسئله رو. امام حسین فرموده مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ مازا وجد من فقدک. حالا این دارایی راه کسبش امروزه. عرض کنم عطار چی میگه؟ عطار عجیب میگه. سعدی میگه که این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. خبرت هست که مرغان سحر میگویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار. بعد این جمله رو میگه، شاید مثالم اینه: هر که امروز نبیند اثر قدرت او، غالب آن است که فرداش نبیند دیدار. دیدار باید تو این دنیا حاصل بشه. کسی از این در اون دنیا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. انسان بعد از مرگ مهمان سفره اعمال خودشه. حالا شما تصور بفرما رنج‌های دنیا از چیست؟ شما یه سرچ بکنید رنج ها رو، تا من عطار رو سرچ بکنم. صحرا چی بود؟ صحرا جمال خیش بر صحرا نهاد. بله مولا صدرا میگه که این جهنم، جهنم دوری از رحمت خداست. چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. نه عطار میگه، اون بیتی که راجع به دریا میگه، دریاش خیلی عجیبه. بله رحمت خدا از این محرومه. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما، قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیت و کذالک الیوم تنسا. حالا شما ملاحظه فرمایید عطار یه جمله عجیبی داره، تقریبا بیانش همین بیان سعدیه، منتها عرض به حضور شما که با یه بیان دیگه اینو میگه، همین بیان سعدی رو. جواب فرمایش شما اینه که ملا صدرا میگه، ملا صدرا میگه این از رحمت خدا در بخشی از عمرش محرومه تا پاکسازی کنه. حالا اول عطار رو بگم، گیر دادم به این عطار. عطار میگه چه آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. جمال ما ببین کین راز پنهان، اگر چشمت بود پیدا نهادیم. وگر چشمت نباشد همچنان دان، که گوهر پیش نابینا نهادیم. مباش احول مسما جز یکی نیست، احول یعنی دوبین. مباش احول، تو عالم دوتا نیست که تو دوتا رو ببینی. مباش احول مسما جز یکی نیست، اگرچه این همه اسما نهادی. شما میگه آسمان، کوه، زمین، دریا. مولوی میگه چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خاویه ها بشکنی. اینجا میگه مباش احول، دوتا نبین، مسما جز یکی نیست، یه حقیقت بیشتر نیست. اگرچه این همه اسما نهادی، یقین میدان که چندینی عجایب، برای یک دل دانا نهادیم. اون وقت آخرش میگه که اگر موجی از آن دریا براید، شود ناچیز هرچینجا نهادیم. اگر اینجا ز دریا برکناری، جهانی پرغمت آنجا نهادیم. وگر همرنگ دریا گردی امروز، تو را سلطانی فردا نهادیم. در قیامت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. عذر میخوام. حالا چی میشه؟ انسان، بارها اینو عرض کردم، همونطوری که بدن مادیش مرکب از اون چیزهایی که میخوره، بدن حقیقیش که بهش میگه انسان مرکب از اعمالشه. منتها یه مسیری مسیر انسانه، یه مسیری مسیر غیر انسانه. غیر انسان یعنی چی؟ غیر انسان یعنی سگ، گرگ، خوک، میمون، گیاه، سنگ، همه اینا رو قرآن میگه. میگه ما میمون کردیم یه عده رو. قردتن خاصه این، کونو قردتن خاصه این. یه جای دیگه میگه که کل هجاره، مثل سنگن، او اشد دو وصفه. این فرهنگ قرآنه. علامه طباطبایی میفرماید برحذر باش از این که فکر کنی این بیانات قرآنی فقط یه سلسله تشبیهات و استعارات شعریه. هر چیزی که خدای تعالی میگه حاکی از حقایقیه که داره به این زبان از اونا بیان میکنه. پس حقیقتا انسان میشه سنگ، منتها مسیر طیفه. یعنی چی طیفه؟ یعنی مسیر انسانیت تا یه جایی دنده عقب اگه بره، داره در مسیر انسانیت دنده عقب میره. از یه جایی اگه بره عقبتر دیگه انسان نیست. این کسی که انسان نیست دیگه انسان نیست، پس شرایط انسانیت رو توی قیامت نداره، فقط انسانه که میتونه رحمت خدا رو مشاهده کنه. لذا این فیها خالدونه، تا خدا خدایی میکنه این از کمالات محرومه، در جهنم در به سر میبره و رنج میکشه. اما اگر در مسیر انسانیت دنده عقب بره، هنوز از مسیر انسانیت خارج نشده، از دنیا میره، این آلوده است. این آلودگی ها باید پاکسازی بشه. مثل این دنیا که چطور یه فلز ناخالص رو میخوان پاکسازی کنن، تو کوره میذارن میکوبن روش تا ناخالصیاش برسه، اینم میکوبن روش، چطوری از رحمت خدا برای حذرش میدارن. این دوتا. یه نکته دیگه عرضم تمام برم سراغ روایت. شما خوب ملاحظه فرما، رنج ها از چیه؟ شما چند تا رنج و نام ببرین؟ ببین اگر الان بنده مثلا 50,000 تومان پول تو جیبم باشه گم بشه، ناراحت میشم یا نمیشم؟ ناراحت میشم دیگه، 50,000 تومان پولم گم شده. حالا اگه 500,000 تومانم گم بشه چی؟ کمتر ناراحت میشم. خب قطعا بیشتر ناراحت میشم. حالا اگه 5 میلیون تومانم گم بشه؟ عدم من که سکته نمیکنم، معلومم نیست. شما ملاحظه بفرما، خوب دقت بفرمایید، عدم عدم 50,000 تومان سخت تره یا عدم 5,000,000 تومان؟ هر چقدر اون وجوده بزرگتر میشه، رنج عدمه زیادتر میشه. حالا عدم 5,000,000 تومان سخت تره یا عدم پدرم، عدم مادرم، مادرم از دنیا بره، عدم فرزندم، کدوم سخت تره؟ حالا شما بگو عدم پدر و مادر و فرزند چقدر سخته؟ حالا به جای 5,000,000 و پدر و مادر و فرزند و خانه و زندگی و ماشین و آبرو و املاک و اعتبار و رفقا، بگو اینا همه داره اضافه میشه دیگه، هی بزرگ میشه این وجوده، لذا عدم رنجش زیاد. عدم بزرگ نمیشه، عدم چیزی نیست که بزرگش، در مقابل این وجود اون عدم داره رنجش زیادتر میشه. حالا شما بگو عدم همه چیز. همه چیز کیه؟ ای همه کس، هیچ کس هم هیچ کس. عدم همه کس، قیامت عدم همه کسه، این جهنمه. اصلا جهنم همینجاست. قرآن مگه شما ندیدین میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم؟ اگه جهنم یه جای دیگه بود که ما نمیتونستیم ببینیمش که. در اون روایت مشهوری که شیعه و سنی قبولش دارن، حارثه ابن زید انصاری، پیغمبر خدا به حارثه میگه علامت حال یقین تو چیه؟ میگه من بهشت و جهنم مشاهده میکنم. پیغمبر خدا تاییدش میکنه، میگه عبد نور الله قلبه ابصرت فاثبت، چشماتو باز کردن، محکم باش، ثابت قدم باش. پس جهنم چیزی جز عدم نیست. حالا شما ملاحظه فرما، همه شما مادری که فرزندشو از دست بده دیدین، اون مادره چی میگه؟ میگه جگرم میسوزه. این کدوم آتیشه؟ آتشه دیگه. یه کسی اومدن جگرش آتیش زدن؟ بله جگرش آتیش. من قرآن چی میگه؟ قرآن میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. فؤاد یعنی چی؟ فؤاد یعنی قلب، یعنی جان. آتشی که جان و آتش میزنه، این جهنم. اینا نکات کلیدیه در شناسایی مطالب قیامته. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. حالا شما بگو بهش چیه؟ بهش خود خداست. کی میگه؟ من که نمیگم که، مناجات مریدین میگه. آخر مناجات مریدین میگه یا نعیمی و جنتی، یکی میگه یا رحیمی یا نعیمی. ما خیلی دوست داشتیم نعیمی بود، ما رحیمی بودیم، میگه یا نعیمی، میگه یا رحیمی. امام سجاد میفهمد یا نعیمی و جنتی یعنی چی؟ به خدا میگه بهشت من، یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، تو بهشت منی، تو دنیا و آخرت من توی. مناجات مریدین، مناجات اگه درست بدم میشه نهم از مناجات های خمسه عشره که لطیفترین این 15 تا اونه. سبحانک ما ازیغت طرق علامن لم تکن دلیله و ما اوزه الحق اند من هدیته و سبیله الهی فصلک بنا سبل الوصول الک و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علک قرب علینا البعید و سهل علینا الاسیر الشدید. آخرش میگه یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، تو بهشت منی. فؤادم میگه بهشتا و بهشتم، بهشت من علی بود، علی است آن که از رخش بهشت منجلی بود. درست داره میگه، شعر نمیگه، برای اینکه علی انسان کامله. بهشت یعنی همه حقیقت عالم، همه حقیقت عالم انسان کامله، جلوه ذات خداست. بله بدخلی جنتی. حالا اینجا میگه چی؟ میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمى. تو قیامت کوره، بعد کوری رو شرح میده آیه، میگه قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت که آیاتنا فنسیتها. ببینید و كذلك اليوم تنسا، ما تو رو فراموش کردیم، تو کوری. کوری یعنی فراموشی خدا نسبت به انسان. فراموشی یعنی چی؟ یعنی بی توجهی. خدا که کسی رو فراموش نمی‌کنه. آها اینجا الان یه دست گذاشتین روی خیلی عبارت آیه زیباست. ساعت قبل تشریف داشتین؟ من گفتم همه اساس مطالب به کجا برمیگرده؟ به اعتقادات. قرآن عرض برمی تایید میکنه، بعد دیدم علامات آتایی هم تایید کرد. قرآن کریم که کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقینه که نتیجه و مورث مشاهده است. برای اینکه شما یه سلسله افعال انجام میدی، فعل شما یه حالاتی از خودش متولد میکنه، رؤیت از حالات انسانه، رؤیت نتیجه فعل انسانه، خود فعل نتیجه چیه؟ نتیجه اعتقادات انسانه. پس باید اعتقاداتو درست کرد. علم الیقین توحیده. اگه موعد باشین جهنمو میبینید، بهشت رو میبینید. اینجا حضرت میفرماید، حالا اینجا معلوم میشه چی میگه که میفرمه، بله میفرماید و هو ابخل الناس لنفسه، کسی که در راه غضب خدا داره سخی سخاوت خودش رو سخاوت میزنه، از همه به خودش بخیل تره، برای اینکه در جهنم خودش رو درست میکنه. فکیفل غیره، چه برای سوی دیگران، حیث تبع هواه و خالف امر الله، چون تبعیت هوا و مخالفت امر خدا ثمرش این آیه است، ولی یحملن اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم. و قال النبی، پیغمبر خدا فرمود که خدای تعالی فرموده ابن آدم، فرزند آدم، ملکی ملکی. یعنی چی ملکی ملکی؟ یعنی عالم ملک منه و مالی مالی، عالم ملک و دارایی منه. یا مسکین، بیچاره، عینه کن تعیس و کانل ملک ولم تکن، تو کجا بودی وقتی که این سلطنت بود؟ تو نبودی. و حلک الا ما اکلت فافنیت، تو از این عالم جز اون چیزی که خوردی و نابود کردی. و لبست فابلیت، اون چیزی که پوشیدی و کهنه کردی. او تصدقت فابقیت، و آن چیزی که صدقه دادی باقی ماند. اما مرحومون بهی او معاقبون علی، یا اسباب رحمت خودتو پیش فرستادی یا سبب عقاب خودتو. فعقل ان لا یکون مال غیر که احب الیک من مالک، تلاش کن که مال دیگری محبوبتر نباشه از مال تو. میدونی چی داره میگه؟ مال دیگری یعنی کی؟ میگفت که طرف وصیت کرد، الان یادم نیست که کجا رو ساخته، که از این بناهای معروفه، اگه کسی میدونست بگه، از این معنای معروفی که الان به عنوان مساجد معروف هست، اینو یه شخصی ساخته، گفت که این به پسرش وصیت کرد بعد از مرگ من اینو بساز. بعضی وقتا فرزندها انسان رو بدبخت میکنن، بچه‌ها وقتی بزرگ میشن بعضیشون آدمو بدبخت میکنن. امیرالمومنین به زبیر فرمود که تو با منی تا این بچه‌ت بزرگ بشه، این عبدالله ابن زبیر که تو مختار نشونش میدادیم، عبدالله ابن زبیر گفت تو با منی تا وقتی که این بزرگ بشه. همین بدبخت کرد زبیر رو. اون وقت بعضی بچه‌ها هم برعکسن، خدا کنه خداوند سالات و باقیات به آدم بده. میگه این گفتش که بسرم من از اونی که رفتم مسجد مدرسه نمیدونم چی بساز، بعد میگه که داشتم میرفتم پسر چراغو پشت سرش گرفت. این داشت جلو، گفت من دارم جلو جلو میرم چراغو پشت سرم گرفتی؟ گفت تو خودت این کارو کردی. به من میگی من که مردم، چراغ پشت سرت چرا میخوای بفرستی؟ چراغ باید جلوی خودت باشه. میگه اینو گفت پدر زیر و روش. مسجد و مدرسه بزرگی بنا کرد، من یادم نیست کجا سازی بنا، حوضه مشهد، در مشهد میرزا جعفر، ظاهرا آره مرسی میرزا جعفر باشه، بله. این میگه مال غیر در نزد تو محبوبتر از خودت نباشه. البته یک کسی هم همه اموالش رو صدقه داد، دو تا بچه یتیم فقیر از خودش باقی گذاشت، پیغمبر خدا گفت این در جهنم معذبه. اینم نیستا، حالا به گور بابای بچه ها همه رو بر خودم پیش ببرستم. انجام وظیفه مهم. و ما اخرت فهول الوارسین و ما معکل ایسلک علیه سبیلون سوال قروب، کم تسعافی طلب دنیا و کم تدعی افتورید و انتفقر نفسک و تغنی غیرک. میخوای خودت فقیر باشی دیگری رو غنی کنی. الفس الباب و سامن و سلاسون فل حساب. این باب خیلی باب عجیبی، باب 38 در حساب. امام صادق فرمود لو لم یکن للحساب محولتون الا حیاء الارض علی الله تعالی. اگر حساب، حساب و کتاب قیامت هول و حراسی نداشته باشه جز رسوایی عرضه اعمال بر خدا و فضیحت و حد که ستر علل مخفیات و فضیحت پاره شدن پرده پنهانیات انسان، لحق للمرء ان لا یهبط من رؤوس الجبال، سزاواره که انسان از نوک قله کوه ها پایین نیاد. ولا یعوی الى عمران، پا توی آبادی نذاره. ولا یعکلو، نخوره. لا یشربو، نیاشامه. لا ینامو، نخوابه. الا عن اضطرار متصل به تلف، مگر در حال اضطرار، اونم نه اضطرار، اضطراری که متصل به تلف باشه. حالا بنده این روایت میخوندم داشتم فکر میکردم راجبش، گفتم اگه اینو برای مردم بگیم، مردم میگه آخه اینجوری مگه میشه زندگی کرد؟ بری نوک قله کو، پایینم نیای، نه بخوری نه بخوابی نه بنوشی. بعد این به ذهنم رسید، گفتم که خب اینجوری نمیشه زندگی کرد، ولی اینجوری هم میشه زندگی نکرد دیگه. جوری که ما زندگی میکنیم هم میشه زندگی نکرد دیگه. بنده که خودم فکر کردم دیدم، من عرض به حضور شما که این موتور برقی دیدی با هندل روشنش میکنه، دیدم صبح که بلند میشم این دهنمو میگیرم هندلشو روشن میکنم، تا شب یه ریز من حرف میزنم، این از زبانم. چشمم که یله و رهاست، گوش که یله و رها، ملک و مال که یله و رها، از هر طریقی شد دستم بکنم تو جیب شما، تو جیب اون یکی که روزیمو به دست بیارم، از دوش این برم بالا، سوار کوله اون بشم، منافع اونو زیر پام بذارم، همین زندگی دنیای امروز. اینجوری نمیشه شد، اینجوری هم میشه نشد که. گه اگه بدانی که در حساب و قیامت، حساب و کتاب قیامت چه خبریه، اگر بدانی که چه خبریه، از نوک قله کوه پایینه. البته خدا پرده انداخته تا این دنیا به همین ترتیب پیش بره، اگه مردم میدونستن چه حقیقت چیه دنیا خراب میشد. لو عقل الناس لخربت دنیا، اگه مردم عاقل میشدن دنیا خراب میشد. بله بله همینطوره، وقتی که علم به غیب ندارن توقعی ازشون نیست، وقتی پشت پرده رو نمیبینن. اما دعوت شدن به حداقل های انسانی، این که دیگه فطرتشون اعلام میکنه، میگه شما به اون حداقل هایی که فطرت تاییدش میکنه، ببین این که بنده حق ندارم منافع شما رو تضییع بکنم، این احتیاج به غیب داره؟ بله آدم حتما بایستی علم به غیب داشته باشه که به خودش اجازه نده پا روی منافع دیگران بذاره. این که دیگه علم به غیب نمیخواد که، یه حداقل های انسانی هست که انسان وقتی به فطرت خودش مراجعه میکنه از این حداقل ها به مقام انسانیت پی میبره. بعد به ما وعده دادن، میگه شما به این حداقل ها عمل کن، بعد چشمت باز میشه به روی مقام بعدی. حالا ملاحظه فرما، میفرماید که و مثل ذالک من یفعل یفعل من یرى القیامه به احوالها و شدائدها. کسی که قیامت رو مشاهده بکنه، مگه میشه قیامت رو مشاهده کرد؟ بله قرآن میگه میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. کسی که قیامت و احوال قیامت، شدائد قیامت، شما ملاحظه بفرما، عمیق‌ترین عشق انسانی کدوم ناهی است؟ اگه شما گفتی عشق مادر و فرزند بالاتر چیزی است، من قبول نمی‌کنم. هست بالاتر؟ عشق مادر و فرزند، اونم مادر به فرزند نوزاد، بالاتر چیزی است؟ اونم اون لحظه‌ای که نوزاد در آغوش مادرش داره شیر میخوره، از این بالاتر چیزی هست؟ این مادر که نوزاد تو آغوشش داره شیر میخوره، وقتی که با اینکه قیامت زده میشه بچهشو میندازه زمین فرار میکنه. یوم تذهل کل مرضعه اما ارضعت. حالا شما ممکنه بگی تو از کجا این آیه فهمیدی که بچه تو آغوش مادره؟ من میگم از ته مرضعه فهمیدم. یه ادبیاتی داره این کلمه که داره اعلام میکنه، آیه داره راجع به مادری حرف میزنه که بچه تو آغوشش داره شیر میخوره. مادری که فرزندش تو آغوشش داره شیر میخوره، بچهشو میندازه زمین. یوم تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تزع ازاد کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا. مردم مست میبینی و ما هم به سکارا، مردم مست نیستن، ولیکن عذاب الله شدید. ان زلزلت الساعت شیء عظیم. زلزله قیامت یه شیء عظیمه. خدای عظیم داره میگه این شیء عظیمه. یوم یجعل الولدان شیبا. از شدت بار قیامت مر بچه پیر میشه در قیامت. یجعل الولدان شیبا. امیرالمومنین هم در اون ابتدای مناجات لطیفش این آیاتو پشت سر هم میاره که عرض به حضور شما که هیچ کس رفیق به رفیق رحم نمی کنه. پدر از فرزند، فرزند حالی از پدر نمی پرسه. قیامت امر عظیمیه. یوم یفر المرء اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و اسالک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. اینا آیاتیه که وقتی کنار هم دیگه میشینی انسان متوجه میشه که امر عظیمی در راهه. حضرت میفرماید اگه کسی قیامت و احوال و شدائد قیامت رو مشاهده کنه اینجوری زندگی میکنه، اینجوری زندگی میکنه، یعنی در همه زمینه ها ترمز داره. حالا ما لازم نیست بریم نوک کو، ترمز حداقل لازم برای زندگی امروز. لا عاصم الیوم من امر الله. بله جواب این سوالو قبلا دادم، خیلی پیچیده است جوابش. قیامت یه حقیقت موجوده، ما هستیم که به این حقیقت میرسیم، یا میرسیم که عطار گفت یا میرسوننمون به زور. دو تا سیر داریم، یه سیر اختیاری داریم، یه سیر استرادی داریم. این راجع به قیامت. قیامت امرس. ببین قرآن چی میگه؟ میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. پس جهنم الان موجوده، جهنم همین الان موجوده که قرآن میگه شما جهنم مشاهده میکنید، بهشت رو مشاهده میکنید.
الان یعنی هر کار بدی انجام دادیم جهنم
هم همین الانه، همین جاست.
یعنی مثلا هر اتفاق بدی که برامون بیفته
همین الان داره میفته، همین الان داره میفته. اون مراتب بشه، یعنی یا شما میرسی. ببین اون موقع که راجع به قیامت میگفتیم هزار بار مثال رو گفتم، آسمان بالای سر ماست ولی این سقف نمیذاره ما آسمان رو ببینیم. یا شما بلند میشی میری رو پشت بوم سقف رو رد میکنی آسمان رو میبینی، یا یه روز این خانه رو بنا رو خراب میکنن سقف رو بر میدارن. اون که قیامت میگه از شمس و کورت و از نجوم و کدرت و از جبال و سیرت، موقعی دارن سقف رو خراب میکنن، سقف رو خراب میکنن. از شمس و کورت و از نجوم و کدرت و فتحت سما. ببین همین حرف منو میزنه قرآن. میگه آسمان باز میشه، سقف رو میزنن کنار و فتحت سما فکانت ابوابا. قبلا هم در داشت، شما نرفتین. و فتحت زمان، اینجا درها رو باز میکنن. یه موقع شما در رو باز میکنی میشه چی؟ میشه حارثه ابن زید انصاری، میگه من بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم. یه موقع در رو به زور باز میکنن، اون به درد نمیخوره. اصلا قیامت باطن این عالمه. آسمان ظاهر، پس ظاهر رو میزنن کنار، قشر ظاهر رو برمیدارن، باطن آشکار میشه. آقا جان ببین قرآن چی میگه؟ میگه که الذین یأکلون اموال الیتاما انما یأکلون فی بطونهم نارا. یعنی چی؟ کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره، نمیگه آتش توشه، میگه داره آتش میخوره. من که نمیبینم آتش میخوره، من نمیبینم، پرده افتاده. قیامت یکی از اسامیش یوم الظهوره. ظهور یعنی چی؟ فقط همینی که از پردهش میبینم، پرده برداری میشه. بله، انسانهایی از قیامت عبور کردن. قرآن کریم میگه و هم من فزع یوم اذن آمنون. یه عده از فزع قیامت در ایمنن. نفخ سور میشه، یه عده در نفخ سور صعقه نمیزنن. چرا؟ چون از نفخ سور عبور کردن. قرآن وقتی از نفخ سور حرف میزنه استثنا میاره. دائما در حوادث قیامت یه عده رو استثنا میکنه. اینا کی هن که استثنا میشن؟ در همون رسائل تو رسائل علامه اون موقع در همه فرازا گفتیم دیگه، در تمام فرازا گفتیم یه عده رو قرآن استثنا کرده. علامه فرموده، قرآن میگه، علامه فرمود اینا کسایی هن که قبلا عبور کردن از این گردنه. اصلا قیامت سیر باطنی انسانه، اصلا قیامت پرده برداریه. یا این پرده رو هم الان برمیداری یا بر نمیداری. برای میگه من مات قامت قیامتو، کسی که بمیره قیامتش برپا شد. چون خود مرگ مرحله ای از مراحل پرده برداریه. میگن روز ظهور امام زمان، روز ظهور امام زمانه. خیال میکنن ظهور امام زمان که امام زمان چون از پشت پرده میاد بیرون میشه ظهور. روز ظهور، ظهور چی؟ ظهور حقیقت. پرده میره کنار، پرده میره کنار، حقیقت ظاهر میشه. و الا چه اتفاقی میفته در روز ظهور؟ 11 نفر از ائمه رو کشتن. خب این یکی هم میکشن. 11 نفر از ائمه رو با چهره حق به جانب کشتن. آقا ائمه حق بودن یا باطل بودن؟ بله؟ چند نفر الان میگن ائمه حقن، چند نفر میگن حق نیستن؟ چرا مردم بلند نشدن قیام کنن؟ مردم ائمه رو حق میدونستن یا باطل میدونستن؟ کجا مردم ائمه رو حق میدونستن؟ یه گروه اندکی بودن در تاریخ معروف شدن به نام شیعه، اینا میدونستن حق با کیه. غالب مردم نمیدونستن، چون باطل غلبه داشت. باطل اومده بود حق و رنگ کرده بود، میگفت حق منم. به همین خاطر منصور دوانیقی میگفت من جانشین رسول خدا. عصای پیغمبر رو اسکورت میکرد، های های مردم گریه میکردن، بعد امامو در بازداشتگاه به قتل میرسون. جز من فامیل رسول خدام، من تابع عصای پیغمبرم. اما از این طرف حق و حقیقت رو میکشت مردم رو، عرض به حضور شما که به سمت خودش میکشید. اما در روز ظهور حوادثی اتفاق میفته که حق آشکار میشه. دیگه نمیتونن امام زمانو به عنوان باطل معرفیش کنن. کی؟ مردم نمیدونستن، عوام مردم، مردم عوام هم. یه عده از علماشون میدونستن، اینا رو با دنیا خریده بودن. خود هارون الرشید اصلا بهتر میدونست حق با کی. به مأمون گفت، مأمون گفت تو چرا انقدر امام موسی بن جعفر رو احترام میذاری؟ گفت فرزندم هازا خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق. هارون الرشید گفته اینو. عمر به اون طرفی که امیرالمومنین زده بود پس گردنش گفت رعت که عین الله و ضربت که ید الله. چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زده. عایشه میگه من دیدم پیغمبر خدا نیست، رفتم جستجو کردم دیدم زیر آسمان ایستاده. میگه الهی به حق علی در قنوتش. بعد گفتم آقا چرا شما میگی به حق علی؟ گفت در تمام عوالم وجود سیر کردم دیدم در نزد خدا محبوب تر از علی کسی نیست. میگه الهی به حق علی. ابوبکر میگه که میگه یا علی به گوش خودم شنیدم از پیغمبر خدا که فرمود علیون قسیم النار والجنه. علی بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه. مگر هر حقیه که انسان به حقانیتش اعتقاد داره میتونه بپذیره؟ همین الان ظلمه دنیا، واقعا ظلمه دنیا نمیدونن که ظلم میکنن؟ میدونن ظلم میکنن. طرف ظلم میکنه، به رنگ ظلمش هم رنگ حق میزنه، میگه من میخوام از حقوق بشر دفاع بکنم، خواهم با تروریسم مبارزه کنم. حق و رنگ میکنه به جای باطل. همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده. خدای تعالی اراده کرده و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یه روز میاد که شما متوجه میشی مستضعف یعنی چی. مستضعف کسانی هستند که مردم خیال میکنن اینا ضعیفن، چون یکی از معانی باب استفعال فاعل یا مفعول را بر صفتی یافتنه. مستضعف یعنی ضعیف پنداشته شده. مردم خیال میکنن اینا ضعیفن. امام صادق به یکی از اصحابش فرمود برو تو دارالخلافه ببین چی میبینی. رفت تو دارالخلافه، اومد و دیدم یه پیرمرد داره کلهشو میکنن زیر آب، نگرش میدارن و میارن بالا، این نفسش اینجوری از عرش که بند میره. بعد حضرت فرمود اون پیرمرد اسم اعظم خدا در دستشه. اسم اعظم خدا یعنی اگه اراده کنه این دارالخلافه با همه آدماش میره توی زمین. بعضی هستن که مستضعفن، خیال میکنی ضعیفن. خدای تعالی فرموده و نرید و نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این کتاب اصول کافیه دیگه، من که نمیگم، اصول کافی باب حجه در روایت تولد امام زمان میگه وقتی حضرت به دنیا اومد سر به سجده گذاشت این آیه رو تلاوت کرد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسه، یا درد و غم طی میشود یا شهریاری میرسه. خدا اراده کرده دیگه، اونجا کسی نمیتونه با حق بازی کنه. بعد میاد حرف میزنه، میگن دین تازه آورده، قرآن تاییدش میکنه، همه رو باطل میکنه. روایت اینو میگه، میگه وقتی حرف میزنه میگن دین تازه آورده، قرآن تاییدش میکنه. اونا قبلا عبور کرد. در تمام فراسهایی که یه عامی داره یه خواستن داره، در تمام فراسهایی که عام داره همه وارد جهنم میشن. این ما من کم الوارده هست، ما من کمه اینجا. بله. حالا اونجا دیگه آیات رباطش باید بررسی کنیم. در تمام فراسها داریم اینا را، رساله انسان مفصل اومده. مثلا راجب سعقه هم اومده که فسعقه من فسماوات من فلرس، آن که در آسمان ها و زمین است سعقه میزنه، ولی در جای دیگه میاد الا من شاء الله، معلومه یه عده استثناء میشن. حالا اینجا میفرماید که کسی که قیامت رو مشاهده بکنه و یعاینو بالقلب، با قلبش معاینه بکنه، بین بالوقوف بین یدی الجبار، که در مقابل خدای جبار ایستاده، هین اذن یأخذ نفسه بالمحاسبه، خودشو محاسبه میکنه، که انهو الى عرصاتها مدعو. من عرضم به حضور شما که خدا رحمت کنه یه استاد ادبیات فارسی داشتیم، ایشون از دنیا رفت، سال سوم و چهارم دبیرستان معلم ما بود، ما چهار تا کلمه ادبیات از ایشون یاد گرفتیم. یه پیرمرد بود خیلی باجذبه، خیلی باجذبه، شیوه درس دادنش هم این بود که کلا درس نمیداد. فقط سوال میکرد، در قالب همون سوال و جواب همه مطالب به ما یاد میداد. ولی چشمتون روز بعد نمینه، وقتی که این دفترش رو باز میکرد که اسمی رو بخونه، دیگه همه رنگا مثل گچ سفید میشد تا اسمو بخونه. ما عرض به حضور شما که یه دو سه ماهی زجکش شدیم، چند نفر رو آورد، یه روزی به دل ما افتاد، گفتیم امروز اسم ما رو میخونه. خلاصه فرار کردیم از مدرسه، گفتن که آقا پایگاه شهید بهشتی برای جبهه سفتون، همون گفتیم ما رفتیم جبهه. از ترس اینکه ما رو صدا نزنید رفتیم پایگاه شهید بهشتی، برگشتیم گفتن که آقا اتفاقا امروز تو رو صدا زد. گفتم من میدونستم، به دلم الهام شده بود. حالا شما ملاحظه فرمایید، یه معلمی که معلم رؤوف، قیافه جزا داشت، واقعا رؤوف بود، و بعدم چیزی بعد ما بلد بودیم، باقی بدبختی اینجاست. یه یکی از معلم‌ها به من گفت بیا عرض شب بده، گفتم ما هفته پیش اومدم. یه رو پایین بحث کردیم که با ما هفته پیش اومدیم ما رو نبر، بالاخره ما رو برد جواب دادیم، بعد شدیم 20. گفت تو که همه رو بلدی برش، گفتم خب چون هفته پیش اومده بودم. حالا ما این ادبیات همه رو بلد بودیم، میترسیدیم از همون اون، فقط این که صدا کنه بگه رحیمی، دیگه ما بیچاره میشدیم دیگه. حالا شما ملاحظه فرما، میگه که کس کأنه الی عرصاتها مدعو، در عرصه قیامت که اولین و آخرین جمع، انبیا، ائمه، طرفداران انبیا، همه انسان‌های تاریخ جمعن، صدا میزنن اونجا. میگن اونجا با اسم پدر صدا میزنن، ما یه رفیقی داریم اسمش بیژنه، اسم بچه‌شو گذاشته هوجبر. گفتم آخه بیژن این اسم تو آخه گذاشتی، اینو میخوان تو قیامت صدا بزنه میگه هوجبر ابن بیژن. یا بابا اینو بذارین تو جنازه، اسمش معلومه که. حالا اون هوجبر ابن بیژن میره تو بهش، محمد حسین ابن مجتبی میره تو جنازه. خدا با اسم کنه که الحمدلله به طرز معجزه‌آسایی خوب شد. این عرض به حضور شما که یک لحظه از دنیا رفته بود، خودش تعریف کرد برای من. خب شما بچه مذهبی هستین، من اینو براتون تعریف می‌کنم. میگفت که در بله دکتر در میگفت در اون لحظه خونریزی داخلی داشت، متوجه نشده بودن، نصف خون بدنش تخلیه شده، بعد جراح‌ها با 1% احتمال برده بودن اتاق عمل. بعد میگفت درست توی همون بهبهه من یک بار دیدم که روی دیوار یه تابلوی نصبه، روش نوشته ابو عبدالله، بعد چیزای زیادی هم دور و برش نوشته، من فقط اینو ببینم. گفت مثلا این فیلم‌ها که نشون میده کسی با سرعت نور وارد یه جایی میشه، میگه ما رو با سرعت نور وارد این تابلو کردن، میگه وارد یه دالان نورانی شدیم. حالا خودش تعبیرش میگفت نورها نور که نمیدونم چی بگم. میگه تو اون لحظه چون ایشون درد خیلی سنگین رو تحمل کرد، تمام بدنش خورد شده، با سرعت 200 کیلومتر زده به یه کامیونی که متوقف بوده، 5 تن بار شن داشت، یعنی از لحاظ قواعد راهنمایی اصلا این نباید زنده بمونه. تمام بدنش خورد شده، زانو خورد شده، قفسه سینه شکسته، رفته توی ریه، اصلا لگن کاملا جابجا شده، خیلی دردناک. میگه تو اون لحظه تمام دردهام از بین رفت، میگه اصلا یادم رفت که همسرم، فرزندم، همه رو یادم رفت. میگه همینجوری داشتم سیر می‌کردم، یه دفعه دندقه برمی‌گردوندم، میگه برگشتم دیدم توی فضای بیمارستان. الحمدلله الان دیگه تقریبا تمام مشکلاتش حل شده، در دیگه در حال معالجه است و خطر برطرف شد. این حالا تجربه که ایشون کرده. حضرت میفرماید که کسی که متوجه این محاسبه باشه، کأنهو الی عرصاتها مدعو، صداش زدن میگن بیا، حالا باید جواب پس بدی. کجا؟ در مقابل قاضی که شاهدم هست. حضرت فرمود بترسی که ان الشاهد هو القاضی، اونی که شاهده همون قاضی. این خیلی سخت. بعد فرمود که و فی قمراتها مسعود، چقدر این قشنگه کلمه، اصلا اینا رو نمیشه ترجمه کرد. فی قمراتها مسعود، الان تمومش میکنم. قمره رو بگم، یه موقع آدم بدهکاره، یه موقع علاوه بر این که بدهکاره مریضم هست، یه موقع بدهکار و مریض، بچهش هم مشکل داره، پدرش هم از دنیا رفته، خلاصه همه بدبختی های دنیا یک جا به این رو آورده. به این میگن قمرات، یعنی غرق در مشکلاته. حضرت فرمود و فی قمراتها مسئول، توی این قمرات قیامت، همه این مشکلات متعدد قیامت که این غرق در مشکلات، حالا میخوان تازه ازش سوالم بکنن، حساب کتاب بکنن، کجا؟ در مقابل خدایی که فرموده ان کان مثقال حبه من خردل اتینا، اگه سر سوزنی از یک خردل باشه ما اونو میاریم. و کفا بنا حاسبین، بعضی از ائمه فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنو اعمالکم قبل ان توزنو. ابو ذر گفته ذکر الجنت موتون، یاد بهشت مرگه، کسی به بهشت فکر کنه دلش بخواد بمیره. و ذکر النار موتون، به آتش و صفاتی که قرآن کریم از جهنم نفع کرده جان انسان به لبش میرسونه. ابو ذر گفته فوا عجبا لنفس تحیا بین موتین، تعجب میکنم از کسی که بین این دو مرگ زنده است. و آخرین جمله از جناب یحیی ابن زکریا، پیغمبر خداست که فرمود انهو کان یفکر فی طول اللیل، در تمام طول شب فی امر الجنت و النار، در امر بهشت و جهنم فکر میکرد. فیسحر لیلته، شبها رو تا صبح بیدار بود، ولا یأخذه النوم، خوابش نمیبرد. ثم یقول عند الصباح، در انگام صبح میگفت اللهم عین المفر، خدای پناهگاه کجاست؟ و عین المستقر، محل استقرار کجاست؟ اللهم لا مفر الا الک، خدایا هیچ پناهگاهی جز تو نیست. این معنای آیه امن یجیبه. یکی از عزیزانی که اینجا حضور داره، شوهرشون مبتلا به بیماری سرطانه، یه نفرم امن یجیب خواستن از شفای دوستان سیدهی که مبتلا به سرطان پیشرفته شده. یه نفر دیگه هم باز از عزیزان که الان جازرن، برادرزاده شون به بیماری قلب دچار شده، یه حفره توی قلبش پیدا شده. به غیر از اینا کسی که مریضداری کرده باشه میفهمه مریضداری از مریضی سخت داره، خیلی مریضداری مشکله. پروردگار را به حق محمد و آل محمد همه مرزای اسلام و شفا عنایت بفرمایید. میگن اگه کسی هفت بار این آیه رو بخونه، این آقای بهلول فرموده، چون سند شناسه، گوشون گفته من روایت شدیدم گفته هفت مرتبه. اما یجیب میدونی یعنی چی؟ اما یجیب یعنی خدای من مضطرم، مضطر یعنی هیچ کاری از من بر نمیاد. حالا انسان و بیماری چی کار میخواد بکنه؟ میگه روایت گفته کسی هفت بار این آیه رو بخونه، خدای تعالی وعده داده که دعاشو مستجاب کنه. اینجا مجلس ذکر روایته، اینا که اینجا اومدن، کسی نامده اینجا پول بده، نامده پول بگیره، نه مدرک اینجا میدن، نه بحث سیاسیه، نه بحث نمیدونم عنوانو، همه اینجا به اخلاص جمع شدن برای اینکه یه مطلبی از مطالب دینی اینجا بیان بشه. قطعا این جلسه مرضی رضای خداست. آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بحر خدا بنشینن. ذکر فضایل اهل بیت شده، کلمات اهل بیت اینجا نقش شده، آیات قرآن نقش شده. ان شاء الله به برکت این آیات ما خبر خوش شفای این عزیزانو بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. صلی الله علی محمد و آل محمد. همه رو دارم فقط فلش همو بهم بر نگردوندن، فلش مال کسی یا امانته میشه. بله بسش
من یک سوال داشتم، من متوجه نمیشم یعنی چی تو این دنیا هم بهشت هم جهنمه؟
بهشت و جهنم جای دیگه ای غیر از این دنیا نیست، باطن همین دنیا.
یعنی مثلا منظور اینه که از رفتار ما بهشت و جهنم ساخته میشه؟
قطعا همین چیز غیر از این نیست. قرآن اینو میگه، قرآن میگه شما وقتی مال یتیم میخوری داری آتیش میخوری، ولی بنده مال یتیم میخورم نمیسوزم.
نمیفهمه از کجا میفهمه؟
چرا من نمیسوزم؟ چون الان مخدر بود.
یعنی چی مخدر؟
الان یک کسی بردن اتاق عمل پاشو قطع کردن، پا قطع شده، ولی این چون بدنشو تخدیر کردن وجه نمیشه. بعدن که اون تخدیر اثرش برطرف میشه درد که اینجا نیستش دیگه.
بعد خیلی ها که ظلم میکنن مثلا میگن خیلی ها که ظلم میکنن یه اتفاقی براشون میفته ولی نمیفهمن که از کجا خوردن.
بله همینطوره. برای همین که